خب به نظر میاد که این بحثا یه ذره آدم باید در موردش فکر کنه تا بتونه زوایای این واقعه رو بتونه درک کنه. خیلی بس پیچیده است، یعنی یه فتنه عظیم، چیز ساده ای نبوده. حالا آقا تو بخش پایانی برنامه
هستیم، بازم تاکید میکنم، ببینید دشمن رو شیطان ببینید،
بله،
نه
بله.
یه آدم دو آدم،
درسته.
ببینید وقتی دشمن شیطان باشه، تدبیر خیلی تدبیر پیچیده ای باید باشه برای جنگیدن با او، چون او بسیار پیچیده بازی میکنه تو این جنگ.
درسته، بله. پس من همینو با اجازتون یه تأکیدی داشته باشم که به نظرم باز یکی از سرفصل‌های مهم عقل امنیتی همین نگاهه که ما دشمن رو شیطان ببینیم که قدرت‌های خاصی داره و لشکریانی داره و با کلیت جبهه حق در طول تاریخ در حال نبرد بوده و هست.
بند.
این تحلیلمون خیلی فرق می‌کنه تا اینکه بگیم خب ما با این دو سه نفر یا با این گروه با این جناح مشکل داریم یا مثلا با این نهله فکری. خب حالا ما با اینکه تو بخش پایینی هستیم، برای اینکه خیلی بحثا عرض کنم که ناتمام نمونه، در مورد سرنوشت جناب سعد اگر احیانا نکته‌ای هست بفرمایید، بعد از اون جریان سقیفه چه اتفاقی می‌افتاد؟
بله، عملا سعد با کاری که انجام داد از عالم سیاست حذف شد، مهره سوخته شد، به تعبیر من مثل شخصیتی شد که دیگه افسردگی بگیره، چون به طرز فجیعی بزرگ قبیله رو اینجوری بی آبروش کرده بودن، زده بودن،
تاریخ داره که زیر دست و پا له شد. اصلا
از هیچ کسی اعتراض نمی‌کردش دیگه، لااقل توقع داشت که قبیله خودش همراهش باشن. عرض کنم که کار که به اینجا کشید، یه مدتی در مدینه بود و بعدم رفت به شامات، به سوریه رفت.
عجب.
اونجا هم اینا مأموری فرستادن برای این که با تیر بزنه، بعدم اینو شایع کردن که سعد در ایستاده ادرار کرده است، ملکی از ملائک از پادشاهان جن دیده بود و ناراحت شد و دستور داده تیر بزننش،
به
تیر غیبی گرفتار شد و اولین، شاید بشه اینجوری ادعا کرد، اولین تروری که کمیته ترور سقیفه انجام داد،
عجب،
ترور سعد بود و افراد دیگه که خب یک یکی زدن بعد دیگه.
پس چون قائل به شهادت ایشون هستیم.
بله، کشتنش، کشتنش.
بعد دیگه ارتباطی با امیرالمومنین نداره چیزی.
یعنی واقعا خودشو مهره سوخته کرده. تموم کرد خودشو، حذف کرد.
عجب.
این واقعا نمونه کسیه که باید ملتفت باشیم تو این درگیری در مقابل شیطان، مهره سوخته نشیم. از بین نریم یه مرتبه، جایی که نباید خودش رو خرج کرد.
درسته.
و نتیجه ای نداشت آخرش هم.
عجب. خب حالا جا شما اگر البته نکته ای دارید در ادامه بفرمایید، منتها من میخوام از یه زاویه دیگه هم سوال بپرسم. شما در مورد خواص جامعه، شخصیت های برجسته جامعه اون روز مدینه مطالبی رو فرمودید بسیار هم عالی. حالا فرض کنید من مقایسه کنم با خودم، یه آدم عادی، یه شهروند عادی، یه مسلمونی که زمان پیامبر میومد نماز، احکامی که آموخته بود رو عمل میکرد، قاطبه مردم به نظر شما از لحاظ عقل امنیتی کجاها رو اشتباه کردن، کجاها رو نخوندن؟ حساب
قاطبه مردم مشکلشون این بود که همه این دغدغه کلاه خودم رو بگیره باد نبره رو داشتن و نگاه نکردن به این که عاقبت جامعه اسلامی، زحماتی که خاتم آدم بیا کشیده کجا میرسه.
درست.
اینو فکر نکردن. ببینید در سرتاسر دوتا خطبه صدیقه طاهره رو این نکته توجه داده شده که اون چیزی که شما از دنیا میخواستید بهتر از اون رو علی به شما میداد.
درسته.
واقعا اگه بخوایم بگیم مضمون دوتا خطبه چی اینه، دست با... یعنی اگر دنبال دنیا هم بودید صبر میکردین علی بهتون میداد.
یعنی هم در خطبه فدکیه، هم در خطبه
در
برای
بستر.
زنان مهاجر و انصار که اصلا اونجا خیلی
صریح‌تر این حرفا.
بله.
اون چیزی که دنبالش بودین بهش بهتر از اون رو به دنبالش می نتیجهش می رسیدین، سرعت گرفتید. بعد یه عده این وسط از این آدم ها میان خودشون می شستن حساب کتاب می کردن، خب بله حالا اینم از اصحاب پیغمبر هایم دم از دین خدا داره می سنه. خطایی که می کنن اینه. ببینید حتی بریم باز رو بزرگترها، حتی عمار اون روزی که امیرالمومنین فرمودن سر به تراشید بیاین، معروفه دیگه بخشی از سرش تراشید آمد. چرا؟ به خاطر که میگفت حالا واقعا الان وقت شمشیر کشیدن است، حالا بیش صبر کنیم چی میشه. مثلا اینم داره خطا میکنه، اینم داره خودش رو به جای امام یه لحظه میبینه، میبینه و نجاتش میدن. عمار بزرگه. اما میخوام بدونید که تو این فضا اگر مردم میفهمیدن خودشون رو نمیدیدن. تبلیغ سوره مائده رو عزیزان بخونن، چند آیش این هست: نخشا ان تصیبنا دائره. القایی که منافقین کردن اینه که پیغمبر از دنیا بره همه تون گشته میشین و کار خطر میفته. ترس از این که بعد از پیغمبر چی میشه، مشرکین دوباره سر برمیدارن، یهودی ها یه کاری میکنن، پس فعلا مراقب خودمون باشیم. این خطایی بود که مردم کردن.
عجب عجب، اینا داره حرفای مهمی میشه که خلاصه نشانه هاش در روزگار ما یا در هر روزگاری ممکنه باشه،
که همش خودمونو میبینیم، همش توجه به شخص خودم میکنم تو کارا،
یا همین ترس اون
ترس از این که اتفاق اینجوری میفته، یه مرتبه این میشه
چی میشه، بعد سرنوشت من چی میشه، اوضاع
برمیگرده، همه چیز باز اوضاع سخت میشه. خیلی حرف ها زیاد میشه. این خطایی بود که مردم کردن و نفهمیدن که بابا زحمت کشیده پیغمبر اکرم، دین آورده، شیطان داره مقابل میجنگه. اطلع الشیطان رأسه من مغرزه، جمله بیبیره ببینید، شیطان سرش رو از کمینگاهش بیرون آورد، دید الان وقت حمله است. فدعاکم فالفاکم لدعوتهی مستجیبین، شما رو خواند به سمت خودش، دید نه همه دارین اجابت میکنید، دارین میانیم سمت. یعنی اون نقشهی که شیطان داره اجرا میکنه، اون نقشه شما فهمیدین که دارین همراهش دارین میشین، میگین بعد نیست اون برم بریم. خطای امنیتی دستگاه الهی رو نفهمیدن.
درست، خیلی جالب شد. یعنی باز ما این جمله رو شنیده بودیم در خطبه حضرت زهرا علیها السلام، منتها با این زاویه و با عینک نگاه عقل امنیتی یه دور دیگه نگاه کنیم، خیلی مسئله برامون بازتر میشه، انگار رمز جدول در میاد که شیطان فرصت رو غنیمت شمرد. همون شیطانی که در روز مبعث یا روز قدیر فریاد کشید که دیگه کار تمومه، با این نقشه جلو بره، ما باید بساط رو جمع بکنیم. اینجا فهمید آها، روزنه هایی وجود داره و حالا اومد، خودش هم اومد تو میدون و با لشکریانش. عرضم اینه که توجه به این نکته خیلی مهمه که یه برهه حساسی بود، یعنی حالا به زبان امروز شاید شیطان هم خیلی زرنگ بود، خیلی فرصت یاب خوبی بود، یعنی یه برهه بود که اگر میگذشت، اگر امیرالمؤمنین یاران بیشتری داشتن، از خانه خارج میشدن، چند روز بعد بخشی از حکومت رو حتی به دست میوردن، اینقدر دیگه شاید راحت نمیتونست سر به زنگاه.
ببینید از عبارات حضرت صدیق در خطبه در بسته برمیاد که اگر افسار شطور رو داده بودید علی این کار رو میکرد.
درست.
اون تصویری که دارن میگن تصویر حکومت امام زمانه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی اگه اتفاق مهم میافتاد، امیرالمؤمنین حکومتی از جنس حکومت امام زمان شروع میکرد. تغییر همه چیز. کل جمعیت مدینه 10,000 نفر بوده. آقا یعنی 10,000 نفر مشکل عالم رو حل میکردن. میشد یوم وقت معلوم شیطان، اون روز شیطان کارش تموم بود.
عجب.
آقا اصلا 10,000 نفر نه، کار جانسوزترش اینه، امیرالمومنین فهمیدن 40 نفر بیان من تموم میکنم کار رو.
بله.
برمیگردونم همه چیزو.
بله.
همین نیامدن، همین عدد نیامدن.
یعنی اون شجاعت نبوده، اون وایستادن سر پیمان نبوده، ترس بوده، منفعت طلبی بوده.
قطعا یکی از چیزایی که اون وسط ممکنه واسه ایده پیدا بشه اینه. ببینید یه عده، چرا یه عده نمید؟ مگه تو اون جمع فرض کنین عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود که ظاهرا من تعبیرم این از خاکستری های امت اسلامیه،
در اون برهه
تو همراهی نکرده با امیرالمومنین، همراهی نکرده، چرا دیگه عبدالله ابن مسعود به نظر نمیاد دغدغه مالی داشته باشه، دنیا طلب نیست. اما خطاش چیه؟ خطاش اینه که اگر ما بیایم جمع بشیم بعد همه کشته بشیم، دین از بین نمیره؟ ببینید داره خودش اشتباه میکنه، نمیفهمه. حضرت میگن این پیچ مهم از این گردنه مهم میخوایم رد، با 40 نفر رد میشیم، تموم میکنم کارو، من همه چیز رو عوض میکنم.
یعنی تحلیل خودشو بر تحلیل حجت خدا مقدم دونست.
یه عده دیگه نیامدن به خاطر که نگران اینه ما بیایم تو این جمع کشته بشیم. ببینید اگر من اونی که اول این بحث شما فرمودید منیت های ما، ببینید چه شکلی بدم میشه، من بیام همراهی امیرالمومنین کشته بشم، اگه من نگام خودم باشه این علامت سوال معنا پیدا میکنه که چرا من کشته بشم. اما اگه نگام هدایت عالمه، خب من کشته بشم این وسط، اما دین خدا پیش میگیره. یه دین نیومدن برای این، یعنی فقط قصه این نیستش که دنبال پول بودند، میگه من زنده باشم خب منم بندگی خدا میخوام بکنم.
درسته. حالا جا الان شما فرمودی من تو ذهنم جرقه زد، حالا معنای فرمایش پیامبر یا ائمه دیگر رو میفهمیم، که بهتر میفهمیم که فرق اصحاب امام حسین علیه السلام با اصحاب ائمه دیگه چی بوده و چرا اینا برترن.
خاطر چون... هیچ حسابی برای خود شما نکردن،
هیچ کدوم از این تحلیل رو
نکردن و الا جای تحلیل منزه کافی داشتن. بود و نبود ما هیچ تأثیری در زنده بودن ابی عبدالله ندارد،
اصلا کامل سپردن خودشونو به حسین ابن علی.
ببینید اصحاب امام حسین اگر نبودند، امام حسین صبح عاشورا شهید میشدن.
بله.
بودن چی شد؟ بعد از اون شهید شدن. شهادت اتفاق افتاد که من حتی یک لحظه بتونم امام بیشتر زنده نگه دارم.
درست.
همین تکلیف این کارو بکنم، امام میگن چشم،
و بعد خودم رو سپردم به نقشه امام علیه السلام، به طرح حضرت در کل عالم، حالا مسیر هدایت و باب نجات اصلا باز شد. که حالا اون بره هر هم آجاقا، چون خیلی بحث مهمیه، باز شما فرمودین در بحث عقل امنیتی به خصوص داستان کوفه و جناب مسلم عقل، که باز مفصل انشاءالله باید صحبت بکنیم. خیلی هم سوال میمونه برای آدم، هم دوست داره، چون اینا یه جوری قصه وارم هست، آدم دوست داره بیشتر گفته بکنه، منتها وقتمون تمام شد. فقط من دو تا سرفصل دیگه فکر میکنم داریم که حالا در ادامه ما جسارت میکنیم از شما وقت میگیریم هر وقت که صلاح بود، چون به نظرم آجا عجلم خیلی نباید تو این بحث کرد، یه ذره باید هم تحلیل کنیم، فکر کنیم، بررسی کنیم. دو تا سرفصل، یکی این که خب حالا جریان سقیفه ایجاد شد، حضرت زهرا علیه السلام به شهادت رسیدن، مصیبت شد دیگه، اون چیزی که نباید میشد شد. حالا امیرالمؤمنین برای رسیدن اسلام ناب، اسلام پیامبر، در اون 25 سال یا بعدش چه طرحهایی داشتن؟ مثلا مالک چطور حضرت بهش رهنمود داشتن، احیانا ابن عباس، بلال، سلمان، اینا رو اصلا باید به نظرم خودش میشه.
بله خیلی حرف
یه طرح تو بحث عقل امنیت به نظرم
کما اینکه اون طرف هم باید طرح شدید.
آها،
طرح دستگاه شیطان.
بله.
برای اینکه منتهی میشود خلافت رسول خدا به معاویه.
آها،
چجوری بله. میشه که معاویه هیچ دشمنان بوده، مردم اون خلیفه میپذیرنش، اونم یه خطی داره پیش میبره.
درسته. یا حتی داستان شورای، شورایی که حالا عثمان خلیفه شد بعد از اون، خود اونها هم طرح و نقشه بود که اصلا چطور این 25 سال طول کشید و بعد به فرمایش شما رسید به معاویه و بعد به فاجعه یزید و اون که حالا یزید شده امیرالمؤمنین. حالا این چطور
شما همین ادامه بدید، یعنی بله. میرسه به خلفای بنی امیه که چی بودن، چجوری اینها اسم خلیفه رسول خدا رو برای خودشون میذاشتن.
بله.
و همینطور بعدی هاش.
خب بعد یه سرفصل دیگه هم جایگاه بحث حضرت زهرا و شهادت ایشون به خصوص در زمانه ماست، یعنی حالا عقل امنیتی تو این موضوع چطور تحلیل کنیم که بزن اینم به نظر بحث چالشی
دو اینم مهم. دو حیث داره. یه جمله فقط میگم تا توضیحش عرض کنم بلکه بمونه یادمون نره بحث. بله. رو یه بحث اتفاقی که مصیبتی که افتاده، تأثیر اون مصیبت و کارهای امروز ماست.
درسته.
و یه جهت دیگه از یه زاویه دیگه یه به این قصه که حضرت صدیق سلام الله علیه ها، امام حسین و ائمه تحمل بلا میکنند. این تحمل بلا یه تأثیری در تکون دادن عالم به سمت خدا داره.
احسن.
این باز یه بحث دیگه است.
عجب.
این هم یه زاویه دیگه ای از بحث عقل امنیتیه. یعنی دقیقا جایی که شیطان حمله میکنه که اینها رو مبتلا بکنه، خود همون ابتلاء سبب رشد عالم میشه، عالم رو بالا میبره.
خیلی حرف آجو، خیلی حرف.
این باز یه زاویه دیگه ای بحث.
درسته. درسته. حالا یا باز این سرفصل که اگر ما داستان حضرت زهرا علیها السلام رو خوب بهش نرسیم، نفهمیمش، نپردازیمش، چه روزنه‌هایی باز میشه برای شیطان در زمان ما؟
درست.
یا اگر خوب بهش بپردازیم باز چطور میتونیم نقشه های او رو یه جورایی به حال خونسا بکنیم. خیلی خوب، امیدواریم که توفیق باشه و بتونیم از محضرتون استفاده کنیم، این بحث ها رو انشالله داشته باشیم. به حال برای این جلسه تا این لحظه برای امسال ما در سال 99 اگر که نکته پایانی هست بفرمایید.
عرضم اینه، صدیقه طاهر سلام الله علیه ها در حساس ترین گلوگاه تاریخ قرار داشتن و مهمترین کار رو انجام دادن و این نکته رو بدانید، نور صدیقه طاهر سلام الله علیه ها همیشه خدا این تقدیر رو کرده ظاهرا مایز اصلی حق و باطله، نگه داشتنش خیلی مهمه، لذا رو این قصه خیلی تأکید شده، حتی از اسامی از صدیق فاطمه است به خاطر یکی از معانیش بیبی با کاری کردن جدا کردن حق و باطل رو، جدا کردن طمع اونهایی که میخواستن از اسلام بهره مند بشن، بهره‌وری داشته باشن به نفع خودشون. لذا به این قصه شهادت از صدیق و توجه مسائل بیبی به خاطر این نقطه اصلیه در گلوگاه اصلی تاریخ خیلی با توجه
کنست. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردن.
یه خواهشم از شنوندگان دارم که با دقت بیشتری ولوش چند مجبور شدن چند بار گوش بدن و مشارکت کنن یه کمی در بحث و اگه سوالاتی دارم باست تو جلسه بعدی فرصت شد
دست شما درد. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.